اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام یکتای بی همتا، خدای پاک و مهربان. سلام و درود فراوان بر شما خوبان، شما یاران گرانقدر. صبحتون بخیر، تنتون سالم و لحظه هاتون پر از انرژی و پر از آرامش. یاران جان، امراهان گرانقدر، نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران از گفتارهای رادیو تاجیکی در جمعه 15 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 26 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و 6 اگست 2021 میلادی. دوستان گرانقدر شنونده، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشد. با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در جمعه در خدمتتون هستیم با این برنامه‌ها: تقویم تاریخ، بربال اندیشه، تکرار ما و مخاطبان. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینک همراه شوید با تقویم تاریخ امروز.
نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز 15 مرداد سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 26 ذی‌حجه سال 1442 هجری قمری و مطابق با 6 آگوست سال 2021 میلادی است. هفتاد و شش سال پیش در روز 6 آگوست سال 1945 میلادی، در آخرین روزهای جنگ جهانی دوم، آمریکا برای نخستین بار در جهان با بمباران اتمی هیروشیما این شهر را با خاک یکسان کرد. این بمب معادل 20,000 تن ماده منفجره TNT قدرت تخریب داشت. و بیش از 90 هزار کشته و 75 هزار مجروح بر جای گذاشته. این در حالی است که اثرات مخرب این بمباران اتمی که هیروشیما را ویران کرد هنوز ادامه دارد. آمریکا به فاصله کمی پس از بمباران اتمی هیروشیما، یکی دیگر از شهرهای ژاپن به نام ناکازاکی را نیز هدف بمباران اتمی قرار داد و در نتیجه ژاپن ناگزیر به تسلیم شد. حادثه هولناک بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی که فجیع ترین جنایت جنگی تاریخ به شمار می رود، نشان داد که سلاح اتمی حربه خطرناک در دست کشورهای توسعه طلبی چون آمریکاست و به همین علت کنترل و نظارت بر این سلاح‌ها و در نهایت نابودی آنها برای امنیت جهانی ضروری است. چهل و چهار سال پیش در روز 15 مرداد سال 1356 هجری خورشیدی، امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت ایران پس از 13 سال تصدی این سمت برکنار شد. در پی سرکوب نهضت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و تبعید ایشان، حسن علی منصور نخست وزیر وقت که عامل تصویب لایحه کاپیتولاسیون یا مسئولیت قضایی اتباع آمریکا در ایران بود، به دست نیروهای انقلابی اعدام شد. پس از اعدام منصور، هویدا که شخصی تابع سیاست‌های آمریکا و مطیع شاه بود، به نخست وزیری رسید. از آن پس هویدا به مدت 13 سال مأمور اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه و خائنانه شاه و حفاظت از منافع نامشروع آمریکا در ایران بود. اما در سال 1356 هجری خورشیدی، هنگامی که شاه به خواست آمریکا قصد داشت خود را به ظاهر طرفدار اصلاحات و فضای باز سیاسی نشان دهد، هویدا را برکنار کرد. یک سال و نیم بعد انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و هویدا پس از محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی به خاطر سالها خیانت، سرکوب و ایجاد اختناق در ایران اعدام شد. سی و چهار سال پیش در روز 15 مرداد سال 1366 هجری خورشیدی، سرلشکر خلبان عباس بابایی، معاون عملیاتی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مصاف با متجاوزان عراقی به شهادت رسید. سرلشکر خلبان بابایی که از خلبانان با ایمان، دلسوز و شجاع ایران بود، در سال 1329 هجری خورشیدی در شهرستان قزوین متولد شد و پس از گذراندن مراحل اولیه تحصیل به ارتش پیوست و پس از مدتی از دانشکده خلبانی فارغ التحصیل شد. سرلشکر بابایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با شروع جنگ تحمیلی رژیم سابق عراق علیه ایران، با جدیت تمام به مبارزه علیه متجاوزین عراقی پرداخت. وی دشوارترین پروازهای عملیاتی را با شجاعت و مهارت اجرا می کرد و سرانجام پس از انجام خدمات شایسته به مردم و فداکاری بسیار در راه انقلاب اسلامی، در چنین روزی به شهادت رسید. و 33 سال پیش در روز 15 مرداد سال 1367 هجری خورشیدی، صدام حسین دیکتاتور سابق عراق مجبور به پذیرش آتش بس با ایران شد. در پی پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت توسط ایران در 27 تیر 1367 هجری خورشیدی که متضمن آتش بس میان دو طرف بود، انتظار می رفت درگیری های نظامی خاتمه یابد. اما صدام چند روز بعد حمله گسترده‌ای را علیه خاک ایران آغاز کرد که با رشادت رزمندگان ایرانی به شکست انجامید. چندی بعد رژیم بعثی عراق مخالفین ایرانی را که در خاک این کشور بودند، تجهیز و تشویق به حمله به ایران کرد که این ترفند نیز با ناکامی کامل مواجه شد. سرانجام صدام حسین که با تحمل 8 سال جنگ به ایران و وارد کردن خسارت‌های جانی و مالی به مردم دو کشور ایران و عراق نتوانسته بود به اهدافش برسد، آتش بس را پذیرفت و این آتش بس رسماً از 2 هفته بعد به اجرا گذاشته شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز 15 مرداد سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 6 آگوست سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه بربال اندیشه را همراهی بفرمایید.
بربال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. درود بر شما همراهان خوب برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی تونی موریسون. با ما همراه باشید. تونی موریسون در 18 فوریه 1931 در اوهایو متولد شد. او فرزند دوم از خانواده سیاه پوست طبقه کارگری بود و بسیار زود به استعداد فراوانش در زمینه ادبیات پی برد. پدرش کشاورز زحمت کشی بود که به سختی امور خانواده را اداره می کرد. او به رغم بی‌سوادی خود پول لازم را برای تحصیلات عالی دخترش فراهم کرد تا اینکه تونی جوان در سال 1953 موفق به کسب مدرک کارشناسی در رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه هاروارد شد. تونی موریسون در کتاب‌های ارزنده خود بارها به خاطرات خیش از خانواده تهی‌دست اما امیدوارش اشاره کرده است. او در کتاب‌هایش یادآور شده که پدر بزرگش یک برده بوده است. موریسون بردگی را یک شرم برای تاریخ عنوان می‌کند. تونی در حال حاضر بهترین سخنگوی ادبیات سیاهان امریکایی و وجدان بیدار امریکاییان افریقایی تبار به شمار می رود. این بانوی نویسنده بعد از پایان تحصیلات دانشگاهی با یک معمار سیاه پوست به نام هاوارد موریسون ازدواج کرد. ثمره این ازدواج دو فرزند پسر و دختر است. متاسفانه پس از چندی این ازدواج به جدایی انجامید. موریسون در این باره می گوید: در اکثر موارد زندگی خانوادگی برای یک زن نویسنده می تواند الهام بخش انواع داستانهای زیبا و جذاب باشد، اما گاهی هم این گونه نیست. با این وصف به همه زنان نویسنده توصیه می کنم که در حفظ زندگی خانوادهشان بکوشند، زیرا اهمیت آن از هر چیز دیگر بیشتر است. تونی موریسون در سال 1988 برای رمان محبوب برنده جایزه پولیتزر شد که داستان آن درباره بردگی و کودک آزاری بود و ملهم از داستان یک زن سیاه پوست امریکایی به نام مارگارت گارنر بود. این نویسنده امریکایی تبار جایزه نوبل ادبیات سال 1933 را نیز از آن خود کرد. رمان دیگری که پس از گرفتن جایزه نوبل نوشت، فردوس برین نام داشت که در سال 1998 به چاپ رسید. از دیگر کارهای او به نوای صلح بچه خشمگین، سولا، فریب، جعبه بزرگ و بسیاری از مقالات دیگر میتوان اشاره کرد. تونی موریسون در زندگی ادبی خود موفق به کسب جایزه‌های متعددی شد که از میان آنان میتوان به جایزه ادبی نوبل، جایزه ادبی پولیتزر و جایزه محفل منتقدان نیویورک اشاره کرد. تونی موریسون را باید یکی از معدود زنان نویسنده تأثیرگذار در تاریخ نویسندگی دانست. تاریخ نویسندگی در دوره‌های مختلف روایت‌های متعددی از افکار شخصی را به خود دیده است. یکی از دوره‌های تحول نویسندگی ورود افکار نژادپرستانه و به دنبال آن ضد نژادپرستانه به دنیای نویسندگی بوده است. تونی موریسون یکی از آن دسته نویسندگانی است که تمام تمرکز خود را بر روی جامعه سیاهان جهان بنا کرده است و اکثریت قریب به اتفاق آثارش را حول مقوله ضد نژادپرستی شکل می دهد. نگاه او به عنوان یک نویسنده سیاه پوست به مقوله برخوردهای نژادپرستانه نگاهی بود که چشم بسیاری از مردم، روشنفکران و حتی سیاستمداران امریکا را به این قضیه باز کرد. اگر بخواهیم صادقانه به آثار تونی موریسون نگاه کنیم، باید این چنین بگوییم که او با قلمش تریبونی را به دست آورد که در تاریخ جنبش‌های سیاسی اجتماعی سیاهان امریکا کم سابقه بوده است. تونی موریسون جایگاه خود را به عنوان یک نویسنده و در مقام بعدی یک زن در ادبیات جهان به اثبات رسانده است. دیگر دغدغه‌ای که میتوان در دل آثار موریسون به آن راه یافت مقوله صلح جهانی است. موریسون انسانها را طبقه بندی نمی کند و انسانها را آزاد و بدون مرز می داند. او معتقد است انسانها همیشه در هر حال تفکیک هستند. روزی سیاه را از سفید جدا کردند. امروز شرق و غرب را از هم تفکیک می کنند و فردا معلوم نیست چه اتفاقی به سر جهان بیاید. از نگاه او انسان نیاز به آن دارد که نگاهی فرامرزی به همه مقولات زندگیش داشته باشد. این امر تنها شخصی نیست، تنها سیاسی نیست. از نگاه او تمامی شادی‌های بشری یک مفهوم مشترک جهانی‌اند. تمامی غم‌های جهان نیز مشترک‌اند و بر یک دسته‌اند و در این میان تنها یک چیز آزار راه است و آن مرزهایی است که بی منطق میان انسان و انسان دیگر گذاشته است. او همچنین فعالیت‌های بسیاری برای کودکان و بدسرپرستان در سراسر جهان داشته است. در باب فرم آثار او باید چنین گفت که او ادبیاتی روان دارد، اما تأثیر پذیرفته از ادبیات کلاسیک امریکاست. از جمله آثار تونی موریسون که به فارسی برگردانده شده کتاب محبوب است. و در آخر اینکه این بانوی نویسنده اولین زن سیاه پوستی است که موفق به اخذ جایزه نوبل ادبیات شد. هنگام مطالعه به دقت میتوان اندیشید. لئو تولستوی. تا درودی دیگر، بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار ما و مخاطبان را شنونده باشید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
ای عزیزانی دیار خوش ضمیر، مردمانی شاد و هم مهمان پذیر، موجی ما مهمانی منزلهایتان، مهمان باشد عطای حق پذیر. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجا نیم خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گوید و ما هم هوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت به نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی. چون هفته های گذشته موضوع گسترش کووید 19 در تاجیکستان و راه های پیشگیری آن در شبکه های اجتماعی و فراتر از آن مورد توجه قرار گرفته است، مسئولان تندرستی تاجیکستان رعایت قاعده های بهداشتی را موضوع مهم برای پیشگیری از سرایت کووید 19 می دانند. شهلا زعوروا پزشک تاجیک در این رابطه می گوید:
برای پیشگیری بیماری های سرایت کرونا ویروس یعنی که کووید 19 هر روز با وصول خونه به خونه کارهای فهماندهی گزارنده می شود. باید که هر یک شخص هنگامی پیدا شدن حرارت بلند، هنگامی سلفه زدن، نفس تنگی، البته باید که از خونه نبر اومده، باید که به دکتر طبیبی، به طبیبی اویلوی جای زیست مراجعه نماید.
شنوندگان گرامی، آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی در تاجیکستان ادامه دارد و با توجه به اهمیت آن در جلب دانش آموزان به کتابخانی، افزایش دانش و مهارت و انکشاف قابلیت ایجادی، تقویت نیروی ذهنی، تکمیل ذخیره لغوی و آشنایی با ایجادات نویسندگان و شاعران تاجیکستان و جهان، این آزمون علاقمندان زیاد میان دانش آموزان پیدا کرده است. حالا دور دوم آزمون ادامه دارد. ویسی ایوبی، دانش آموز تاجیکی محصل مکتب میانه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه، دانش خود را از ادبیات جهان تکمیل می دهد. وی در این باره گفت:
دوم سال است که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی اشتراک کرده ایستادم تحت نامینیسی ادبیات جهان از مؤلفان روس و قزاق. نودار دونبادزه یکی از مؤلفان دوست داشته من، بعد پوشکین، لرمانتوف، چنگیز ایتماتوف و دیگرها.
عمر عبدالحکیم شرکت کننده دیگری این آزمون میگوید:
من زیاده از 200 کتاب مطالعه کردم و 1600 مصرع شعر زیاد کردم. من از ادبیات بچگانه مثلا عزیز عزیز، نجم الدین صلاحی الدین زاده، نریمان بقازاده، عبدالحمید صمد از ادبیات های بچگانه کتاب ها را مطالعه کردم.
با وجود اهمیت زیادی این آزمون در افزایش دانش دانش آموزان و تربیت نسل نورس، تکمیل ساختار آن چون همه بخش های جامعه شیب و فرازهای را طی میکند. با عنوان مثال، بعضی از دانش آموزان از ناحقی و نادیده گرفتن دانش آنان در آزمون شکایت میکنند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان اخیراً طی صحبت در باره دخترچه صنفی یک از ناحیه عینی نقل کرد که این کودک در آزمون فروغ صبح دانایی شرکت نموده است و تا دوره ناحیوی راه یافته و اما او را به دوره ولایتی راه ندادند. امام علی رحمان برای جرأت و غیرت این دخترچه برای مراجعت به رئیس جمهوری و شکایت از بالای داوران این آزمون تحسین خواند و به او وعده کمک کرد و همزمان توصیه داد که سعی و تلاش خود را بیشتر کند.
یک دخترچه سیفی یک، احسان ما میگویم غیرت اشقتی، سیفی یک تا ناحیوی را آمده است، در آزمون فروغ دانایی کتاب است، در نمیدت سیوهی بچگانه، غیرت اشقه میگویم، هر کس کودک یکی غیرت نمی کند، برابر دولت.
شیروی که شما گفتن بعضا آموزگارا این خدا را بدانند. رحمت
جناب یاریگل شاید من شما هدایت کنین. من را گفت با تمام سوال ها جواب دادم، لیکن اعضای حکمان با من دو تا سوالی یعنی بیرون از موضوع دادن، دو سوال. برای همین هم من را با وی ولایتی غالب نشماریدن. حسن شکایت کردم، درست کردم. غیرت هر شکل داشته است، اما باید اشراف کند. هر کسی خیلی نمی کند. و بینه ما برای چی؟ هم برای آموزگارا، هم برای پدر و مادرا من مبلغ جدا کردم، چون که زحمت پدر و مادرا حواسمند شوم برای تربیه فرزندانش. آموزگار نیز باید زحمت بکشد، باید درست‌تر بکنه، هم مکافات های معنوی میگیرم تو هم تحفه مادی تا 10,000 هر کدامشان میگیرم و در جمهوری نامبردار میشن. و خود نورس که غالی میباید اگر صفی یک هم باشد، ده هم باشد، خیلی وقتی کلان میشود با کدام دانشکده اونه که خودش انتخاب میکنه میتواند انتخاب میکنه برود تحصیل. و مبلغش هم کم نیست، جای یکم 60,000. این برای هوسمند کردن و ذوق کتابخانی و معرفت پروری مردم را بلند کردن هدف همین است.
همراهان گرامی، این لحظه با سرود دلنشین از شادروان احمد ظاهر با ما همراه باشید.
خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. علا یار جان خطر دارد جدایی، علا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی. بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی بی خبر دارد جدایی. بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی بی خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دری خار و زنا ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت.
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را
تبابت می کند. چه دیوانه میشینن صحبت میکنن، خیلی دیوانه ها میدونی صحبتشون شکل است. و یادش سنی میگه که تو کدام روز تولد شدگی؟ بعد دیوانه میگه من روز دوشنبه تولد شدگی. تو روز چند شنبه تولد شدگی؟ بعد میگه من روز جمعه تولد شدگی. سنی میشه میپرسه که تو کدام روز تولد شدگی؟ میگه من روز یک شنبه تولد شدم. میگه دروغ نگوی، روزی یکشنبه روزی استراحت است.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تنی سالم و معنویاتی غانیم برایتان تمنا داریم.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
دریا گذشت و رفت، لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت، خوب و زشت دنیا چه رویا گذشت و رفت، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس میاید امروز که فردا دیگر نباشد. خزان ماند و نیامد بهار، خطا رفته هم از توبه پشیمان نشد، ای کاش دو چشم خسته من گریه‌گاهی به کار بسته من، ای کاش فغانم میشنیدی، ای کاش به دادم میرسیدی. از آن دیده روی من کردی آب یاری تو اش به لبها بیا بر این سینه هرچه داری تو به بار بر و خم تو ای دیده هرچه داری تو اش ای کاش ای کاش دو چشم خسته گریت باری به کار بسته من ای کاش ای کاش توانم میشنیدی ای کاش ای کاش به دادم میرسیدی دریا گذشت و رفت لحظه های شیری چه زیبا گذشت و رفت خوب و زشت دنیا چه رویا گذشت و رفت بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران 6:45 به وقت تاجیکستان اینجا مشهد مقدس صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی
امضای 19 سند همکاری دستاورد سفر امام علی رحمان به ترکمنستان برگزاری مراسم سوگندیاد رئیس جمهور نو ایران با حضور مقامات کشورهای خارجی در تهران بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای آدمزاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها در پایان ملاقات و مذاکرات رئیسان جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان بین دو کشور 19 سند نوی همکاری در زمینه های مختلف به امضا رسید امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در چارچوب سفر رسمی خود به ترکمنستان با قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور این کشور در قالب دو جانبه و وسیع دیدار و گفتگو کرد. رحمان در آغاز این دیدار از همتای ترکمن خود به خاطر دعوت برای انجام سفر رسمی به این کشور تشکر و حمایت خود را از توسعه همه‌جانبه رابطه‌های دوستانه و همکاری با ترکمنستان ابراز داشت. تأکید شد که طی سال‌های استقلال دو طرف بین تاجیکستان و ترکمنستان زمینه قابل اعتماد همکاری در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه به وجود آمده است و بر اساس این دستاوردها همکاری دو کشور تا سطح‌های مشارکت استراتژیکی افزایش یافته است. طی این دیدار مجموعه وسیع از مسائل فعلی همکاری دو کشور همچنین تعدادی از موضوعات مهم در دستور کاری منطقه‌ای و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اظهار امیدوار شد که همکاری متقابل سودمند بین دو کشور در آینده نیز به نفع مردم برادر دو کشور به طور فعال توسعه خواهد یافت. مراسم سوگندیاد رئیس جمهور اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی ایران و با حضور مقامات و نمایندگان چندین کشور خارجی برگزار شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روزی پنجشنبه در متن سوگند خود در مراسم سوگندیاد تاکید کرد با عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران و خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفتم به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اطلاع کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی و بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در متن سوگندیاد سید ابراهیم رئیسی آمده است: در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام، قدرتی را که ملت ایران به عنوان امانت مقدس به من سپرده است، همچون امین پارسا و فداکار نگهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم. رئیس جمهوری ایران در مراسم سوگندیاد خود تاکید کرد پیام‌های رأی مردم در انتخابات تحول خواهی و عدالت طلبی بود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه در مراسم سوگندیاد خود در مجلس شورای اسلامی ایران گفت پیام رأی ملت در انتخابات 28 خرداد پیام تحول خواهی و عدالت طلبی بود. رئیسی افزود مدافع واقعی حقوق بشر و حقوق انسان هستیم. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت طلوع انقلاب اسلامی در ایران فصل نوین از آزادی، مشارکت سیاسی و مردم سالاری در تاریخ ایران به ثبت رسانید. رئیسی تاکید کرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی در اصل ششم همه نهادهای حاکمیتی را محصول اراده و رأی مردم دانسته است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت مردم برای پیمودن مسیر نورانی انقلاب عزم راسخ دارند و پیام رأی مردم در انتخابات 28 خرداد پیام تحول خواهی و عدالت طلبی بود. سید ابراهیم رئیسی خاطرنشان کرد سکوت در برابر ظلم، جنایت و تجاوز به حقوق انسان‌های بیگناه و بی‌دفاع را قبول نداریم. رئیس جمهوری ایران تاکید کرد ظلم و جنایت چی در قلب اروپا و آمریکا باشد و چی در آفریقا و چی در یمن و سوریه و فلسطین در کنار مظلوم خواهیم بود و در داخل هم مردم و جوانان این مرز و بوم می خواهند که صدای مستضعفان و ولی نعمتان انقلاب باشیم. رئیسی تاکید کرد به حضور مردم در صحنه و همدلی و همکاری قوای سیگانه، نیازهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح نیاز داریم. رئیس جمهور ایران تاکید کرد با توجه به شرایط ویژه کنونی دولت، مجلس و قوه قضاییه می بایست بیش از پیش با یکدیگر همراهی و تعامل داشته باشند و در مسیر خدمت به مردم از هیچ فرصتی دریغ ننمایند. سید ابراهیم رئیسی گفت مردم می خواهند نشاط ملی و شعور اجتماعی را در جامعه بگسترانیم و دولت برخواسته از اراده ملت برای تأمین منافع مردم و اجرای عدالت خواهد استاد و در این مسیر خستگی ناپذیر به پیش خواهد رفت. رئیس جمهور ایران تاکید کرد تحریم ها علیه ملت ایران باید بیکار گردد و از طرح دیپلماتیک که این هدف را عملی کند حمایت خواهیم کرد. رئیسی گفت جمهوری اسلامی ایران ملت های همسایه را خشاوند خود می داند. وزارت مالی تاجیکستان اعلان کرد برای ادامه ساخت نیروگاه آب برقی راغون 2,100,000,000 سامانی اختصاص داده شده است. به گزارش اوستا، مدیران شرکت سهامی نیروگاه آب برقی راغون بر ضرورت افزایش سرمایه گذاری در این طرح مهم تولید انرژی تاجیکستان تاکید کردند. سال 2020 برای ساخت این نیروگاه 3,281,824,000 سامانی صرف شد. تا 12 سال اخیر نیز برای تکمیل این نیروگاه 34,300,000,000 سامانی هزینه شده است. همچنین از سال 2018 تا کنون با بهره برداری از 2 توربین راغون از 6 توربین این نیروگاه 2,900,000 کیلووات ساعت با عنوان میزان تولید برق در تاجیکستان افزوده شده است. مقامات تاجیکستان پیش بینی کردند که ساخت این نیروگاه در سال 2033 به پایان برسد. وزیر داخلی تاجیکستان گفت 143 نفر به اتهام تروریسم و افرادگرایی طی 6 ماه نخست سال جاری در تاجیکستان بازداشت شدند. به گزارش تاجویک، رمضان رحمزاده در نشست خبری در شهر دوشنبه اعلام کرد 23 نفر از این اشخاص عضو سازمان‌های ممنوعه نهضت اسلامی و گروه 24 و پیمان ملی هستند. بقیه افراد بازداشت شده نیز در گروه‌های افراطی مانند اخوان المسلمین، داعش، سلفیه، تبلیغ جماعت و القاعده عضو بودند. و گفته وی تا 6 ماه نخست سال جاری با تلاش نیروهای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 3 عملیات تروریستی در ناحیه های اسفره، فرخار و وحدت بی اثر شد. رمضان رحیم‌زاده همچنین تاکید کرد از سال 2015 تا کنون 647 نفر از گمانبران وابسته به گروه های تروریستی و افراطی از خارج به تاجیکستان آورده شدند. وزیر داخلی تاجیکستان همچنین گفت برای قطع زنجیره گسترش کرونا ویروس تمام شهروندان کشور باید واکسن کرونا را دریافت کنند. با گزارش صدای خراسان و به نقل از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، رمضان رحیم‌زاده در دیدار با روزنامه‌نگاران نیز گفت که خودش هم 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کرده است. بنابر سخنان وزیر داخلی تاجیکستان، تا کنون حدود 60% کارکنان این وزارتخانه واکسن گرفتند و افزود قرار است روند واکسیناسیای تمام نیروهای وزارت داخلی تا 10 آگوست تمام شود. رحیم‌زاده کرونا را یک مشکل بسیار دشوار دانست و گفت علی‌رغم تدبیرهایی که در سراسر جهان اجرا شده است، هنوز این بیماری از بین نرفته است. تاجیکستان از 21 مارس واکسیناسی عمومی را آغاز کرده است. در جنگنده های رژیم صهیونیستی شهرک محمودیه در جنوب لبنان را مورد حمله ها قرار دادند. بعد از جنگ 33 روزه در سال 2006 این اولین حمله هوایی جنگنده های صهیونیستی به خاک لبنان است. همکارمان عظیم‌زاده از بیروت گزارش می دهد.
ساعت 40 دقیقه بامداد به وقت لبنان، 2:10 دقیقه به وقت ایران، جنگنده های رژیم صهیونیستی در تجاوزی آشکار شهرک محمودیه در جنوب لبنان رو مورد حمله قرار دادند. این اولین بار بعد از جنگ 33 روزه و سال 2006 میلادیه که جنگنده های رژیم صهیونیستی جنوب لبنان رو مورد هدف قرار میدهند. در حال حاضر نظامیان و تانک‌های رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی و در نوار مرزی مستقر شدند. ارتش لبنان هم در جنوب این کشور حالت فوق‌العاده اعلام کرده و همچنین تجاوز آشکار جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به لبنان را به اطلاع نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان رسونده. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
در 2 هفته که محدودیت‌های کرونا در انگلیس لغو شده، حدود 1000 نفر بر شمار جانباختگان و بیش از 400,000 نفر هم بر شمار گرفتاران به کرونا ویروس در این کشور افزوده شده است. همکارمان قاسم زاده از لندن گزارش می‌دهد.
پس از 17 ماه 2 هفته است که دولت انگلیس محدودیت‌های کرونایی را در این کشور لغو کرد. البته از همان آغاز با مخالفت شماری از پزشکان و کارشناسان و مقامات مواجه شده و شهردار لندن در مخالفت با رویکرد دولت، استفاده از ماسک در وسایل حمل و نقل عمومی را همچنان اجباری اعلام کرد. در 2 هفته‌ای که محدودیت‌های کرونایی در انگلیس لغو شده، حدود 1000 نفر بر شمار جانباختگان و بیش از 400,000 نفر هم بر شمار مبتلایان به کرونا در این کشور افزوده شده که در 6 ماه اخیر بی‌سابقه است.
شمار فراوانی از کهنسالان در مراکز مراقبتی قربانی این همه گیری شدند. بنابر تصمیم دولت، کهنسالان مبتلا به کووید بدون آزمایش کرونا از بیمارستان‌ها به مراکز مراقبتی اعزام شدند تا بیمارستان‌ها خالی بشه. مثلا در یک مرکز مراقبتی در ناتینگهام، یک فرد مبتلای به کرونا از بیمارستان به اون مرکز منتقل شد و همه 49 ساکن اونجا رو به کرونا مبتلا کرد که اکثر اونها جان باختند.
حالا به روایت دولت انگلیس، کرونا تا کنون جان بیش از 130,000 نفر رو در این کشور گرفته و حدود 6 میلیون نفر را نیز آلوده کرده است. در حالی شمار جان باختگان و مبتلایان کرونا در انگلیس همچنان در حال افزایش است که اعلام شد بیش از 38 میلیون نفر از جمعیت حدود 67 میلیون نفری انگلیس هر 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند.
به گفته یک کارشناسان بهداشت و درمان در انگلیس، واکسیناسیون کرونا به طور چشمگیری از شمار بیماران بدحال و مرگ مبتلایان به کرونا کم کرده. اما واکسن زده ها نباید ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک رو در اماکن پرتردد و سرپوشیده نادیده بگیرد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه نشر خبرها. رئیس جمهوری سنام ایران در دیدار رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد امنیت منطقه را باید کشورهای منطقه تامین کنند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفت ایران آمادگی دارد ظرفیت‌های خود را در مسیر ایجاد صلح پایدار و جلوگیری از خونریزی در افغانستان به کار بگیرد. رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه مردم ایران و افغانستان دارای رابطه‌های ریشه‌ای، اعتقادی و تمدنی هستند، افزود ایران خواهان امنیت، رفاه و عزت مردم افغانستان است و از هیچ کمکی برای عملشوی این هدف کوتاهی نکرده و نخواهد کرد. رئیسی ریشه اصلی ناامنی و تنش در افغانستان را تفتیه‌های بیگانگان دانست و تاکید کرد بی تردید با کاهش حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان هم تحرکات و فتنه افغانی‌های آنان به روش‌های مختلف ادامه خواهد یافت، زیرا منافع و حیات آنان در وجود ناامنی است. رئیس جمهور ایران با تاکید بر اهمیت همکاری دولت ایران با دولت افغانستان در روند صلح و ثبات در این کشور گفت ایران آمادگی دارد در این زمینه مساعدت و همکاری داشته باشد تا صلح پایدار و عادلانه برقرار شود و مردم افغانستان از رنج و مشقت رهایی یابند. رئیس جمهور افغانستان نیز در این دیدار با تبریک دوباره انتخاب رئیسی و ابراز امیدواری از شروع فصل نوی در مناسبات و رابطه‌های تهران کابل گفت افغانستان تمایل دارد رابطه‌های سیاسی و اقتصادی خود را با ایران در تمام زمینه‌ها گسترش دهد. رئیس جمهور افغانستان با تاکید بر اینکه تهران از ظرفیت‌های کلیدی و تأثیرگذار در ایجاد امنیت منطقه‌ای برخوردار است گفت ایران نقش و جایگاه برجسته‌ای در ثبات و امنیت منطقه دارد و خواهان استفاده از ظرفیت‌های ایران برای اقدامات و همکاری‌های مشترک در مسیر استقرار امنیت پایدار در افغانستان هستیم. محمد اشرف غنی همچنین از میزبانی شایسته جمهوری اسلامی ایران از مهاجران افغانستانی قدردانی کرد. رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در مراسم سوگندیاد رئیس جمهوری ایران وارد تهران شده است. اما رئیس جمهور ایران در دیدار رئیس دومای روسیه تاکید کرد سند جامعه همکاری میان ایران و روسیه برای گسترش حد اکثری همکاری ها نهایی شود. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه در دیدار ویاچسلاو ولادین رئیس دومای روسیه حجم تعاملات دو کشور را خوب اما ناکافی توصیف کرد و گفت مناسبات تهران مسکو باید وارد دوره نوی شود و برای توسعه همه جانبه گام های اساسی برداشته شود. رئیس جمهور ایران با بیان اینکه همکاری ایران و روسیه می تواند عامل تاثیرگذار و بازدارنده در برابر یکجانبه‌گرایی باشد، ابراز امیدواری کرد که سند جامعه همکاری میان دو کشور برای گسترش حداکثری همکاری ها نهایی شود. رئیسی با اشاره به اینکه مانعی برای گسترش همجانبه رابطه های دو کشور وجود ندارد گفت از پیشرفت و رشد اقتصادی روسیه در راستای خود اتکایی خرسند بوده و تصمیم قطعی داریم در برابر تحریم‌های ظالمانه آمریکا و اروپا مقابله کنیم. رئیس دومای دولتی روسیه نیز در این دیدار با ابلاغ تبریک و آرزوی موفقیت خود و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور برای دولت 13 و رئیس جمهور ایران گفت باید در چارچوب رابطه‌های پارلمانی با ایران سیاست ارتقای سطح رابطه‌ها را سرعت بخشیم. ولادیمیر گفت تحریم ها علیه ایران و روسیه با هدف ضعیف کردن ایران و روسیه ایجاد شدند، اما در کنار هم برای گسترش تعاملات و پیشرفت بر این مانعها غلبه خواهیم کرد. سفیر و نماینده دائمی ایران در وین تاکید کرد که ایران هیچ محدودیتی را در تولید و صادرات نفت نمیپذیرد. کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائمی ایران نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین با انتشار توییت نوشت ایران همواره یکی از اعضای فعال و مهم اوپک بوده و هست و با این حال ما همواره گفته‌ایم که ایران با عادی شدن شرایط هیچ محدودیتی را در تولید و صادرات نفت خود نمیپذیرد. این موضوع یک تصمیم ملی است، نه تصمیمی که از راه تلاش‌های مشترک گرفته شود. شایان ذکر است که میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین ابراز امیدواری کرده بود که ایران از تلاش‌های اوپک برای حفظ ثبات در بازار نفت پس از لغو تحریم‌ها علیه تهران حمایت کند. اولیانوف در توییتر نوشت که امیدوارم ایران پس از لغو تحریم‌ها و بازگرداندن صادرات نفت خود با تلاش‌های اوپک برای حفظ ثبات بازار نفت بپیوندد. ترس و وحشت از آتش‌سوزی‌های جنگلی در جنوب ترکیه با سرایت آتش به نیروگاه هیدرولیکی میلاس در نزدیکی شهرستان بیدروم در استان مغلای ترکیه به اوج رسید. همکارمان حمید کاملی از انقره گزارش می‌دهد.
رعب و وحشت از آتش‌سوزی‌های جنگل‌های جنوب ترکیه دیشب با سرایت آتش به نیروگاه هیدروالکتریک میلاس در نزدیکی بودروم به اوج رسید. با سوختن کابل‌های برق فشار قوی، مخزن نیروگاه در آستانه انفجار قرار گرفت.
آرکاداشلار آلنرینگ آراسیندایز.
خوف از نشت گازهای سمی و قطعی برق در منطقه تمام نیروهای امداد را برای مهار آتش در اطراف نیروگاه متمرکز کرد تا اینکه بامداد امروز آتش مهار شد. اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گفتگوی تلویزیونی دیشب ضمن تشکر از کشورهای امداد رسان از جمله کشورمان گفت مبارزه برای مهار آتش ادامه دارد.
در آتش سوزی 8 روز گذشته 187 حادثه آتش سوزی به وقوع پیوست که بخشی از آنها مهار شده و در حال حاضر 15 مورد ادامه دارد.
8 روز از آتش سوزی های گسترده در جنوب و جنوب غرب ترکیه می گذرد و مردم روستاها و شهرهای همجوار جنگل ها در رعب و وحشتند. برخی ها خانه و زندگیشان را از دست دادن و آنهایی که در نزدیکی آتشند برای جلوگیری از نفوذ آتش به خانه هایشان شبان روزی در تلاشند.
از شهر بورسا برای کمک رسانی به این منطقه آمدم. کار ما آبرسانی به ماشین های آتش
نشانی است.
شعله های آتش در هفته گذشته صدها هکتار از جنگل های متراکم مناطق گردشگری ترکیه را خاکستر کرده است. همکنون عملیات 20 هواپیما و 51 بالگرد آپاش از هوا و 5200 آتش نشان از زمین در 7 استان جنوبی ترکیه برای مهار آتش ادامه دارد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، استان مولا، جنوب غرب ترکیه.
خب دوستان شنونده، با پایان بخش خبرهای این ساعت از صدای خراسان رسیدیم. و در ادامه گزارش ویژه را از همکارم آقای برهانی میشنوید. تحت عنوان هشدار مقامات روسیه به اعمال تحریک‌آمیز آمریکا در امور داخلی این کشور،
آمریکا در سیمای کشورهای چون روسیه و چین دشمنان سرسخت در اجرای اهداف خود در جهان را می‌بیند و از این رو آمریکا در امور داخلی این کشورها با راه‌های مختلف دخالت می‌کند که به هشدارهای مقامات این دو کشور رقیب اصلی روبرو می‌شود. در همین زمینه اخیراً در رابطه با دخالت‌های آمریکا در امور داخلی روسیه مقامات روس به تحرکات مداخله‌جویانه آمریکا هشدار دادند. رئیس سازمان اطلاعات خارجی روسیه در مورد اقدامات تحرک آمیز در انتخابات دوما و ریاست جمهوری روسیه هشدار داد. سرگئی ناریشکین رئیس سازمان اطلاعات خارجی روسیه گفت مخالفان کشور ما در حال آماده شدن کامل برای انجام عملهای تحریک آمیز هستند. سرگئی ناریشکین تاکید کرد که دسیسه ها علیه روسیه در انتخابات سال 2021 و انتخابات سال 2024 انجام خواهد گرفت. انتخابات در سطوح مختلف در روسیه روز 19 سپتامبر امسال برگزار می شود و در آن نمایندگان دومای روسیه و شوراهای محلی 39 منطقه و نیز رئیسان ولایت 9 منطقه روسیه انتخاب خواهند شد. انتخابات ریاست جمهوری روسیه هم در ماه مارس سال 2024 برگزار خواهد شد. هشدار جدی این مقام ارشد اطلاعاتی روسیه درباره دخالت بیگانگان با توجه به تجربه سالهای اخیر در زمینه مداخلات روس افزون و حتی مستقیم غرب در روسیه با هدف تردید آفرینی در مردم روسیه، کاهش مشارکت آنها در انتخابات و منظور کاستن از مشروعیت دولت روسیه و تشویق به اعتراضات و ناآرامی‌ها پس از برگزاری هر انتخابات صورت گرفته است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز با تازگی به احتمال مداخله کشورهای غربی در امور داخلی روسیه در آستانه انتخابات دوما غرب را از تلاش برای بی‌ثبات کردن اوضاع روسیه برحذر داشت. وی در سخنان در دانشگاه خاور دور روسیه گفت غرب تلاش میکند تا اوضاع روسیه را بی‌ثبات کند و اعتراضات را در این کشور در آستانه انتخابات برانگیزد. پس از برگزاری انتخابات نیز کارزار برای عدم برسمیت شناختن انتخابات آغاز کند. اقدامات مداخله گرانه غربی ها با هدف ایجاد بی‌ثباتی، افزایش اعتراضات و در نهایت ایجاد زمینه برای شکل گیری تحولات مطلوب خود در روسیه صورت می گیرد. از جمله مشخص ترین فعالیت اروپا و امریکا در این زمینه افزایش کمک های مالی و نیز حمایت همجانبه رسانه‌ای از مخالفان و ایجاد فضاسازی منفی در زمینه اوضاع داخلی روسیه است. خواسته بروسل و واشنگتن روی کار آمدن فرد غربگرا مانند الکسی نوالنی سرکرده مخالفان در رأس قدرت روسیه است. با این حال، به دلیل وابستگی آشکار مخالفان به غرب و آگاهی مردم روسیه از این امر، آنها در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده اند. در رابطه با این موضوع، سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل سیاسی، در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت:
سرگئی ناریشکین، رئیس اطلاعات خارجی روسیه، اخیراً در مورد دخالت بیگانگان در انتخابات روسیه هشدار داد. این مسئله با توجه به برگزاری انتخابات پارلمانی در روسیه در سپتامبر 2021 و انتخابات ریاست جمهوری در سال 2024 اهمیت پیدا میکنه. خب تا کنون غربی ها به کردار در انتخابات روسیه دخالت کردن و همین مسئله موجبات در واقع انتقاد شدید مسکو از اقدامات غربی ها رو موجب شده. ضمن اینکه غربی ها از مخالفان در روسیه مخصوصا الکسی ناوالنی سرکرده مخالفان به شدت حمایت میکنند و هدف اونها اساسا دخالت در امور داخلی روسیه با هدف تغییر اوضاع در این کشور و روی کار آمدن عناصر غربگرا در این کشور هست و همین مسئله باعث شده که همواره روسیه رویکردی انتقادی در این زمینه داشته باشه. برای همین ما شاهد این هستیم که آمریکایی ها با فرار به جلو میان مدعی میشن که در واقع روسیه هست که در فرایندهای سیاسی در غرب مخصوصا در آمریکا دخالت کرده و اونها رو متهم میکنن که در انتخابات های ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 و 2020 دخالت کرده، در حالی که روسیه این رو هم رو انکار میکنه و بر این مسئله تاکید میکنه که این آمریکایی ها هستن که به طور مستقیم در امور داخلی روسیه مداخله میکنن. اخیرا آمریکا اعلام کرد 24 دیپلمات روس رو از آمریکا اخراج میکنه و این مسئله دقیقاً به دلیل اتهاماتی که علیه روس‌ها در زمینه دخالت در امور داخلی آمریکا و همچنین حملات سایبری مطرح شده. خب این روس‌ها دقیقاً این اقدامات رو اقداماتی غیر دوستانه تلقی می‌کنند و اقدامات مقابله‌ای در این زمینه انجام دادن، از جمله اینکه آمریکا رو در فهرست کشورهای غیر دوست روسیه قرار داد.
در واقع روسیتیزی باعث شده تا غربی ها به ویژه آمریکا و برخی کشورهای اتحاد اروپا در چند انتخابات اخیر روسیه به طور مستقیم وارد عرصه جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای علیه دولت مسکو و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فعلی روسیه شوند. روسیه بارها شاهد دخالت آشکار آمریکا در انتخابات خود و نیز تشویق مخالفان دولت روسیه از سوی واشنگتن برای برپایی اعتراضات و تجمعات در واکنش به نتایج انتخابات پارلمانی و یا ریاست جمهوری روسیه بوده است. با ویژه اینکه سیاست‌ها و اقدامات پوتین هیچگاه به مذاق غربی‌ها و با ویژه آمریکایی‌ها خوش نیامده است. پوتین به مقابله با اقدامات سلطه‌گرانه غرب پرداخته که مصداق بارزی آن تقابل با ناتو و رهبری آمریکا در شرق اروپا پس از بحران اوکراین، حمایت از کشورهای مستقل مخالف سلطه غرب در جهان مانند ونزوئلا و مقابله سیاست‌ها و اقدامات آمریکا در عرصه سوریه با حضور نظامی پررنگ در این کشور در راستای مبارزه با تروریسم افرادگرا است. مخالفان غربگرا در روسیه با سرکردگی نوالنی و شدت از روند انتخاباتی روسیه و تلاش برای حذف آنها از فرایند انتخابات انتقاد کرده اند. الکسی نوالنی اکنون با دلیل دست زدن به جنایت ها در زندان و سر می برد و امریکا و اتحاد اروپا فشار سیاسی و تحریمی گسترده را با منظور وادار ساختن مسکو به آزادی او وارد کرده اند. بر اساس قانون افرادگرایی که در ایونی 2021 رسمیت یافت، رهبران، هواداران و افراد زینه بالای گروه های افرادی قادر به شرکت در انتخابات نخواهند بود. اندری کلیموف، سناتور روس در این زمینه می گوید هیچ کشور متمدنه به افرادگرایان اجازه نمی دهد وارد نهادهای رسمی شوند. قانون افرادگرایی مانع قانونی در مسیر نوالنی، مقامات شبکه‌های سیاسی و هواداران وی بوده و عملاً مانع نفوذ غربگرایان به داخل نهادهای قانونی روسیه از طریق انتخابات شده است.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. امضای 19 سند همکاری، دستاورد سفر امام علی رحمان به ترکمنستان. برگزاری مراسم سوگند یاد رئیس جمهور نو ایران با حضور مقامات کشورهای خارجی در تهران. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، سلام و صلوات و درود میفرستیم بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ذکر صلوات را در روز جمعه انشاءالله فراموش نمی کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه صبحگاه ما در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم، از دوری سیاد دگر تا نیارم، رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و سطیر پرانی بر دل بنشانی، چون پرتاب خورشید اگر رو بکشانی، وای از شب تارم در بند و گرفتار، بران سلسل مویم از دید ره کوی تو با عشق شویم، با حال نزارم با حال نزار. گر بوی تو را باد به منزل برساند.